درودهای گرم و صمیمانه به شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای زن. پروین اشرفی هستم و امروز سه‌شنبه اول اکتبر 2013 برابر با 9 مهر ماه هستش و شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 100.5 از ایستگاه رادیوی کوپراتیو ونکوور سی اف آر او میشنوید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بررسی صحبت‌های روحانی در نشست اخیر سازمان ملل و نتایج و فعل انفعالات پس از اون. به همین مناسبت مصاحبه‌ای داریم با خانم ثریا شهابی از فعالین سیاسی و فعال حقوق زنان و کودکان و دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتی است که بعد از شنیدن چند خبر کوتاه این مصاحبه رو که از قبل تنظیم کردیم براتون پخش می‌کنیم. و اما خبرها. بانک جهانی اخیراً گزارشی داد بیرون تحت عنوان زنان، اشتغال و قانون 2014 که در اون گفته شده که از میون 143 کشور در 15 کشور جهان قوانینی برای محدود کردن زنان در امر اشتغال آورده شده و مردا حق دارن مانع از کار کردن همسرانشون در بیرون از خونه بشن. طبق این گزارش بیشترین محدودیت‌های گسترده در مورد استخدام زنان در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی مشاهده میشه. ششمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه از تاریخ 25 الی 29 شهریور ماه با حضور 42 کشور در شهر بانکوک تشکیل شد که توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه و همچنین با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل برگزار شد. در طی 5 روز که این کنفرانس طول کشید در زمینه سند به رسمیت شناختن گرایش‌ها و هویت‌های جنسی، آموزش جامعه سکس و حقوق جنسی چالش‌هایی در درون اون کنفرانس در گرفت. نمایندگان کشورهای مختلف و به ویژه ایران اصرار داشتن که مختصات فرهنگی و دینی همه کشورهای عضو باید در تصویب سند نهایی این کنفرانس در نظر گرفته بشه. اونا معتقد بودن که آموزش جنسی باید با ذکر قید سن مناسب در این سند تر بشه. بخش سقط جنین هم باید با توجه به موازین شرعی اسلام تغییر پیدا کنه و باید به جای عبارت بهداشت و حقوق جنسی و باروری از بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری استفاده شود و عبارت حقوق جنسی باید حذف بشه، یعنی اون کلمه حقوق جنسی رو حذف کنن. و چون دولت ایران هم دلیلش این بود که دولت ایران به رسمیت نماینده ایران دلیلش این بود که دولت ایران این رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما بالاخره 38 کشور به ضرورت طرح این موارد رأی مثبت دادن با 3 رأی منفی و 1 رأی ممتنع که متعلق به افغانستان بود. اضافه کنم که ایران و روسیه جزو اون 3 رأی مخالف حقوق جنسی و آموزش جنسی بودن. از جمله خبرهای هفته پیش خبر لایحه به اصطلاح حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و اضافه کردن ماده‌ای به اون در مجلس بود که بر اساس اون ازدواج فرزند خونده با سرپرست خانواده بنابر رأی دادگاه امکان پذیر میشه که نمودار کامل زن ستیزی، کودک آزاری و نقض حقوق کودک هستش و راه رو برای دست اندازی به کودکان باز میکنه. به این معنی که اگه کودکان بدون سرپرست قرار هستش که با فرزند خوندگی مأوایی پیدا کنند و جای امتری، این کلاه شرعی با باز کردن راه برای ازدواج با این کودکان زیست اونا رو ناامن‌تر میکنه. یعنی والد یک کودک بی سرپرست قراره هم مثلا پدر اون باشه و هم همسر و هم بسترش. طبق این قانون و به یمن قانون شرع خطر امنیت جسم و روان کودکان دختر و بی سرپرست بیشتر از پیش در جامعه قانونی و نهادینه میشه و راه رو برای افرادی باز میکنه که به بهانه سرپرستی کودکان در ذهنشون در واقع همسرگزینی رو تو ذهنشون دارن و این البته از یه طرف دیگه تاثیرات دیگه ای داره و اون این که مسلماً بسیاری از زنانی که میخواستن فرزندی رو به کودکی به اصطلاح بپذیرن از این کار ممکنه امتناع بکنن، چون به هر حال قرار امکان جایگزینی خودشون رو فراهم کنن و این صد البته براشون خوشایند نیست. در نتیجه این لایحه در بطن خودش هم به زنان و هم به کودکان صدمه میزنه و این و به همین دلیل به طور مشخص هم به طور وسیع به درستی مورد مخالفت مدافعان حقوق زنان و کودکان قرار میگیره. شنوندگان عزیز رادیو صدای زن، در این قسمت از برنامه همونطوری که در اول صحبتام گفتم توجه شما رو به مصاحبه با ثریا شهابی پیرامون صحبت‌های روحانی در سازمان ملل و نتایج اون جلب می‌کنم.
ثریا جان سلام میگم بهت و خوشحالم از اینکه صداتو میشنوم و از اینکه دعوت رو برای گفتگوی با ما قبول کردی، ازت خیلی متشکرم.
منم متشکرم. با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو و تشکر از این وقتی که به من میدین.
خواهش میکنم. قبل از این که برم سر سوالای اصلی که تو در رابطه با سفر اخیر روحانی ازت دارم، من یه جستجوی میکردم نوشته های اخیر تو و دیدم که در برخی از نوشته هات از انقلاب سفید امام احمد و از سوسیال دموکرات های اسلامی اسم بردی اونجا و خیلی دوست دارم بدونم که اگه ممکنه یه مقداری البته کوتاه‌تر در مورد این دوتا ترمی که استفاده میکنی برای شنونده هامون یه مقداری توضیح بدی، به خاطر اینکه احتمال اینو میدم که در ادامه مصاحبه دوباره از همین ترما استفاده بکنی و خیلی خوبه که شنونده های ما با این توضیح تو آشنا بشن که چرا این دوتا ترمو به کار میبری و منظورت چیه.
خیلی ممنون. در مورد انقلاب سفید امام امت و مقایسه کردنش با انقلاب سفید شاه و ملت، در واقع من از یه نظر اصلاحات از بالا مد نظرم بود که اصلاحات از بالا مستقل از این که به سرانجام میرسه یا نه، مستقل از این که این اصلاحاتی که اینا ادعاشو میکنن و در مورد محتواش صحبت میکنیم معنیش چیه، مستقل از این که به نتیجه میرسه یا نه، ولی بالاخره از بالا اصلاحات میتونه صورت بگیره، مثل به اصطلاح تقسیم اراضی که شاه کرد. و اتفاقی که امروز افتاده، خب شخص خامنه‌ای بر صدر تغییراتی نشسته که 16 سال جنبش اصلاحات براش میخواد کار بکنه. به اصطلاح حماسه جنبش سبز رو داشتیم و این همه به اصطلاح دایه هایی که به اصطلاح ظاهراً به عنوان سیاستی در مقابل ولی فقیه مطرح میشد، خود ولی فقیه در رأس اصلاحاته که میگم این جنبش اصلاحات میخواست قرار گرفته. معنی این اصلاحات برای اکثریت جامعه چیه، برای اقلیت جامعه چیه، من سعی کردم تو این نوشته توضیحش بدم. برحال مقایسهش بکنیم با اصلاحات ارضی، خب مسئله زمین تقسیم شد، مناسبات بورژوایی نسبت به مناسبات فئودالی یه قدم جلوتره، ولی برای دهقانی که کارگر میشه از زمین کنده میشه و تو آلونک آبادها و حلبی آبادهای حاشیه شهرها ساکن میشه و همه اعضای خانوادهش تک تک برای کار زن و بچه و پیر و جوان ناچارن راهی بازار بشن، بهبود محسوب نمیشه، تغییر شرایط بردگیشه. با فرض اینکه این اصلاحاتی که خامنه ای در رأسش قرار گرفته، این اعلی حضرت من بهش گفتم انقلاب سفیدش نه به سرانجام برسه، که میگم به سرانجام رسیدنش در گروه خیلی فاکتورهای دیگه ای هست، بر فرض اینکه بشه، اصلاحاتی برای اکثریت محروم جامعه ایران نیست، اصلاحات برای خود بورژوازی ایرانه، برای بخشی از بورژوازی ایرانی که راه سرمایه گذاری باز بشه. به این اعتبار من اینا رو با هم مقایسه کردم. جنبه دیگه این مقایسه موقعیت اپوزیسیون های غیر انقلابی و ارتجایی و عقب مونده است، اونطوری که تو انقلاب سفید شاه در مورد مثلا فرض کن تغییر این شرایط ارتجاع خمینی رو داشتی که مخالف این بود که زمین بدن به دهقانا و مخالف این بود که زن و حق رأی داشته باشن. امروز هم یه کسایی هستن از به اصطلاح از زاویه اپوزیسیون باز ولی فقیه طرفدار حمله نظامی جنگ با امریکان، عده‌شون هم شدن حواریون شیدای روحانی و در واقع طرفدار ولی فقیه هستن. به هر حال این اپوزیسیون ها دارن قطبی میشن و بخشیش به مشروطش میرسه اگر این به اصطلاح تغییراتی که میخوان صورت بگیره، خب به مشروطش میرسه، سرمایه‌گذاری با ایران با چشش باز میشه، شرایط سرمایه‌گذاری به اصطلاح باز میشه و سرمایه‌گذار میتونه سرمایه‌گذاری بکنن. کارگرشون وقت مثل کارگر بنگلادش باید از ساعت 7 صبح 6 صبح تا 2 نصف شب 19 ساعت باید بره کار کنه با کمترین حقوق، بدتر از کارگر بنگلادش و کارگر چین، طولانی تر باید کار کنه چون قراره کار اونا رو بگیرن بیارن بدن به اینا. در حال من با این خواستم در واقع این مقایسه رو بکنم و در این حال بگم زنده قطب و قطبی، زنده باد و مرده باد بر ولی فقیه. موقتا تعطیل شده، کسایی که جمهوری اسلامی به ولی فقیه تخفیف داده بودن چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون، بساطشون تعطیل شد، از مجاهد و آقای پهلوی جمهوری خواهان تا انواع اقسام چپهای حواشیش که جمهوری اسلامی رو به ولی فقیه به اصطلاح همراه با بخشی از خود اصلاح طلبان و اپوزیسیون در اون حکومتی به ولی فقیه محدود کرده بودند. تصحیح کردم بگم برای ما مثل اون انقلاب سفید، برای ما اکثریت محروم جامعه ایران، برای طبقه کارگر، برای زنان محروم، برای کسایی که مجبورن کار کنن و امرار معاش کنن، حتی اگه به سرانجام برسه، اصلاحاتی بهبودی الزاماً تو شرایط زندگیشون فراهم نمی کنه. در این حال من تون اشاره کردم که به خصوص این اصلاحات این انقلاب سفید، همه فاکتوراش دست اوباما و روحانی و خامنه ای نیست، فاکتورها خیلی خیلی متعددی هست و شرایط خیلی پیچیده تری هست که این به سرانجام برسه و این هیاهو در واقع هیاهوی هستش برای به اصطلاح برای مثبت نگه داشتن، امیدوار نگه داشتن هم مردم جهان هم مردم تو ایران به این مذاکره، که نسبت به دور قبلیش که تخاصم و خطر جنگ بود، خب طبعا برای همه شرایط مناسب تری تصویر میشه و به طور واقعی شرایطی برای پیشروی جنبش های اجتماعی، جنبش طبقه کارگر از یه نظر مناسب تر هست، نه به این اعتبار که با لابی کار لابی با حکومت به امید آزادی سیاسی از بالا نشستن. به هر حال و مقایسه‌ای که من کردم با این انقلاب سفید شاه و ملت، شاه و ملت این بود که انقلاب سفید خامنه‌ای هم به سرانجام برسه، فضای سیاسی آزاد در ایران نخواهد بود، نمیتونه بیاره. فضای آزاد سیاسی، سندیکا و اتحادیه کارگری و سازمان‌های زنان و سازمان‌های کارگری و احزاب سیاسی آزاد با موجودیت نظام سیاسی اقتصادی ایران تناقض بنیادین داره. نه شاه تحمل می‌کرد، نه ایشون می‌تونن تحمل کنن. این نیاز جامعه. این در مورد سوسیال دموکرات هم فقط کوتاه بگم که این من اشاره‌ای داشتم، یه ترند ضعیفی تو چپ ایران هست که با اظهار تعلق به سوسیال دموکراسی به اصطلاح رفته پشت روحانی. من بیشتر اون یه طنزی و مقایسش کردم با پیشینه سوسیال دموکراسی تو ایران که به انقلاب مشروطه وصل بود و گفتم و با بدگر اندیشان هم تو خود ایران و هم به نه دگر اندیشان الان میشنم اصلاح طلب هم مربون میشه به موج روشنگری غرب و روشنگری تو ایران و مترقی بود، اون تموم شد و این در مقایسه با این اونا به اصطلاح ارجحن. من این رو در واقع مقایسه رو کردم که یه نقدی بذارم کوتاه روی این شتر گاف پلنگی که چطور میشه به اصطلاح سوسیال دموکرات بود و طرفدار آقای روحانی. اولا شما که سوسیال دموکراتی دارید میشین طرفدار انقلاب مشروطه.
البته حالا تو سوال بعدی که ازت میکنم شاید یه مقداری همینان هم بتونی بیشتر توضیح بدی. برحال اون چه که تو این مدت اخیر گذشت، روحانی رفت تو جلسه سازمان ملل شرکت کرد، سخنرانی کرد و هنوزم با اون که یه هفته و اندی در واقع ازش گذشته موضوع صحبت همه هستش، از موافقینش گرفته تا اپوزیسیون با تمام تنوعاتش در واقع تا رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی. از جمله صحبت‌هایی که روحانی که توی سازمان ملل کرد که خیلی‌ها برجستش کردن در واقع این هستش که گفتش که ما اعلام آمادگی می‌کنیم و همه رو دعوت کرد به همکاری و ایجاد صف مشترک علیه خشونت، تروریسم و تأمین صلح. حالا سوال این هستش که اولا آیا این دعوت با دعوتی که خاتمی به گفتگوی تمدن‌ها در سال 2001 کرده چه فرقی میکنه اصولا؟ دوباره این که آیا حکومتی که خودش با خشونت تمام همه صدای آزاد خواهی رو تو نطفه خفه کرده در این چند 35 سال اخیر، حکومتی که ترورهای بسیاری رو توی داخل کشور حتی در درون خود زندان ها و چه در خارج از کشور سازمان داد، حکومتی که جنگ رو همیشه برکت دونسته و تحریم ها رو هم حتی مبارک دونست به نفع خودکفایی تبلیغش کرد علی‌رغم این که در واقع این تحریم ها بزرگترین صدمات رو به مردم زحمتکش در درون ایران زده بوده و حتی این تحریم ها در واقع کار به اونجا رفت پیش رفت که برخی از خود دوربر خودشون هم حتی صداشون در اومده بوده. برای آیا با این وجناتی که از این حکومت داریم ما میبینیم میتونه چنین دعوتی اصولا به عمل بیاد؟ صلاحیتشو داره چنین دعوتی بکنه؟ و آیا به نظر شما این دعوت در واقع مصرف خارجی نداره؟
مرسی. بی تردید مصرف خارجی داره. این دعوت به اصطلاح نرمش و تعادل بین خودشونه. با ما خشونت نکنید، بیاید با هم بشینیم صحبت کنیم، صندلی رو گشاد کنید، با هم شراکت کنیم، مدیریت جهان رو شریک بشیم، مستقل از اینکه حالا چقدر این صندلی گشاد میشه یا نه، و با ما خوش رفت با چیز زبان خشن صحبت نکنید و زبان نرم صحبت بکنید. این معنی خشونت گروزی ایناست. معنیش این نیستش که شما فردا از فردا اگه اعتصاب کردید برای اینکه حقوقمون پرداخت نشه دستگیرتون نمیکنن، نمیندازن زندون و جوابتون هم ندن، یا اگه فردا تو خیابون رو سریتون برداشتید و اصرار داشتید و قبول نکردید که منتظرشین آقای روحانی براتون بره یه خود حرف بزنه در مورد فتح زنان، کسی کاریتون نداشته باشه. این برای مورد خودشونه. ببینین من به چند تا نکته میخواستم تو این رابطه اشاره بکنم. یکی این استش که سیاست خارجی اینا تغییر کرده، سیاست خارجی اینا تغییر کرده و به دلایل متعدد که بخشش ریشش تو ایران نیست. اگر اسد میافتاد توی سوریه، ترکیب انتخابات تو ایران عوض میشد. اینا گفتمان دیگه ای داشتن، زبان دیگه ای داشتن. عقب نشینی آمریکا تو کیس سوریه و به خصوص بعد از این تعرضی که میخواست گفتن میخوایم حمله کنیم و جنبش ضد جنگی که به میون اومد و کلن اینم عقیم موند، اینا قبل از انتخابات روحانی حتی میخواستن مذاکره بکنن. این و این گفتمان جدیدیه، در اینچه باید با این با هم با سازش، ما اهل سازشیم، اهل صلح و صفاییم با هم دیگه، نه با محکومین، نه با کسایی که برشان حکومت میکنیم. سازمان ملل هم جمع بزرگترین قدرتمندترین نیروهای نظامی اقتصادی دروغگوی دنیاست. مگه تو همین نشستاشون به خاطر حقوق بشر راه دارو و غذای 10 سال رو مردم عراق و بچه عراق نبستن؟ آب آشامیدنی رو بچه عراق از کمبود آب آشامیدنی مردن. سالها روی در مورد هر کشوری یه تحریم اقتصادی تصویب میکنن، اخیرا هم که ایران چند سالیه که که بخوان تو همین سازمان ملل هم تصمیم گرفتن. در مورد نقش آمریکا تو کودتای ایران و شیلی و نقش آمریکا تو ویتنام و لیبی و عراق و همه اینا همین سازمان ملل نشستن توش از این حرفا زدن که حالا بعد از 60 سال میگه ما تو کودتا نقش داشتیم. خب چی شد؟ شما که تا دیروز میگفتید که CIA کاری نکرده. یا مثلا میخوام بگم که این سازمان ملل مجمع بزرگترین و قدرتمندترین و دروغگوترین نیروهای دنیاست، دارن با همدیگه حرف میزنن سر این که به اصطلاح جهان رو چطوری مدیریت بکنن. یه روزی گفتمان جنگ دارن، یه روزی گفتمان صلح دارن، یه روزی میشینن با هم مذاکره میکنن، روز دیگه به هم میزنن. این که نورافکن ها رو اپوزیسیون و میدیای دست راستی انداختن رو این حرفای خشونت ضد تروریسم، کسی اینا رو اکثریت مردم جامعه ایران، نسلایی که تو ایران زندگی کردن، این طوره ها تو نمیخرن که آقای روحانی حالا شده ضد خشونت و حالا شده این که گفتمان تعمیم و صلح جهانی از این حرفا بزنه. خود شما همون دیروزش یه گفتمان دیگه ای داشتن، راه چیز از کربلا میگذارد و از اون بگیرید تا اینکه بسته دیپلماسی بین خودشونه. شما اشاره درستی کردی که در مورد روحانی که این ادعایی که کرده مقایسه کردید بالاخره با وضعیت خشونت آمیزی که توی جامعه ایران هست. اینا بدون خشونت اقتصادی و سیاسی، اونم تو هولناکترین ابعادش، اساسا یک سال هم نمیتونستن سر پا بمونن، هنوزم نمیتونن سر پا بمونن بدون خشونت. یه بخشش خشونتیه که روزمره در حق 60-70 میلیون نفر تو ایران که صبح باید پاشن نون و آب و غذاشون گروه دیپلماسی اینا با تخاصمشون با دولت با غرب، بخش زیادی میرن سر کار، حقوقاشون رو نمیدن، اگرم صداش در میاد میگیرن میندازنش زندان، صبح تا شب هم مأمور گذاشتن تو خیابون که این جداسازی و آپارتاید جنسی رو مراعات بکنه. بدون این خشونت نظام اقتصادی سیاسیشون سرپا نمیمونه. یه خشونت بنیادی هست که تو آمریکا هم هست، تو فرانسه هم هست، تو آلمان هم هست، خشونت اقتصادی سرمایه‌داری که شما کار نداشته باشید باید بمیرید، برده کارید. صد رحمت به برده‌ای که حداقل زمستون وقتی بارون میومد میرفت زیر سقفش میمون نون و غذاشو کار ندارن، برده دار میکشتش، خانواده‌اش تامین بود تا اینکه شما رو با لگد از سر کار میندازن بیرون، که الان که 60% کارکنان کارگرای ایران قرارداد سفیدن. این حرفای بیمایه مخلفات و چاشنی هدف به اصطلاح اون اصلاحاتی که میخوان بکنن، اونم که مذاکره کنن واقعا و معامله دارن با هم دیگه میکنن. اون میگه کاهش تحریما رو کم بکن، اینم میگه که به شرطی که دستتو یه خورده از گروه های فشار اسلامی که توی سوریه و توی فلسطین و توی اینا هست کوتاه کنی.
شنوندگان عزیز رادیو، شما صدای ما رو روی موج FM ردیف 100.15 از ایستگاه رادیوی کوپراتیو ونکوور CFRO میشنوین. شما را به شنیدن ادامه گفتگو با سرعیا شهابی دعوت میکنم.
اما به هر حال اون چیزی هم که رخ داده این هستش که یه تغییر لحنی رخ داده اینجا. یه روحانی تو در این سفر خودش با به هر حال برنامه‌ریزی هایی که کرده بودن یه لحن دیگه ای رو به نمایش گذاشت، یا به قول خامنه‌ای رفت که به قول خودشون نرمش قهرمانانه نشون بده. حالا سوال من این هستش که این نوع تغییر لحن، آیا این واقعا سیاست خارجی جمهوری اسلامی میخواد باشه؟ منظورم اینه که تا چه حد سیاست رسمی شونه، نه اینکه حالا روحانی رفته این صحبت کرده، و چقدر این متفاوت میتونه باشه با دوره های قبلش، اگه هست مثلا چرا متفاوته؟ یعنی این تغییر لحن رو ما باید بتونیم پایه تر بررسی بکنیم و ببینیم که چه المنت هایی در واقع باعث این تغییر لحن شده، چه منافعی ایجاب میکرده که به قول معروف فتیله تنش با غرب و آمریکا رو یه مقدار بکشن پایین و به قول خودشون سیاست تعامل و مدارا رو پیش بکشن. و به هر حال بحث خاورمیانه هم هستش، اینه که این سیاست، هر سیاست هایی که ایران به هر حال به کار میبره در سرنوشت خاورمیانه و تقابل های جهانی بین قطب های اقتصادی، نظامی، سیاسی تو سطح جهان و به عنوان اگه به عنوان یک فاکتور میخواد تر بشه، در کنار فاکتورهای دیگه چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ چون به چهار سال دیگه انتخابات دیگه میشه، یه ممکنه یکی دیگه بیاد یه صحبت های دیگه بکنه. بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی صحبت من هستش، و که چقدر این سیاستی که روحانی به پیش داره میبره یا به نمایش گذاشته میتونه سیاست رسمیش باشه؟
ببینین، این اساسا این اصلاحات سیاست خارجی جمهوری اسلامی، این توهم و این تبلیغاتی که میکنن که به درجه ای که جمهوری اسلامی تو سیاست خارجیش عقب بشینه، تو سیاست داخلیش در رابطه با اکثریت محروم جامعه ایران عقب میشینه، این پوچه. تو دستبندی های خودشون عقب میشینه، بازار رو قراره برای بخشی برای سرمایه خصوصی بازتر بکنه، ولی اساساً سیاست خارجی و کم کردن فشار تحریم ها. ما طرفدار این هستیم که تحریم ها تماماً لغو بشه، مستقل از اینکه ایران اتمی داره یا نداره و ایشون قبول میکنن یا نمیکنن. نمیشه مردم 70 نفر میلیون دارو و غذا و همشون گرو بگیریم که میخوایم دولتشو تنبیه کنیم. این شامل همه دولت ها هست و به درجه به اینکه چقدر این دولت ارتجاعی یا ارتجاعی هم نیست ربطی نداره. مثل این مونه که شما با دولت میخوان تنبیهش بکنن، بمب و هواپیمای بی سرنشین میفرستن، مردم بدبختش رو بمباران میکنن. تغییر تو سیاست خارجی صورت گرفته، چقدر ادامه داره؟ به فاکتورهای فوق العاده زیادی، شاید فوق العاده زیاد میتونه تو چند فاکتور یا المنت کلی اینو چیز کرد، دستبندی کرد. یکیش مسئله سوریه است، ولی یکیش این با این تحریم اقتصادی دارن بازی میکنن، بازی سیاسی میکنن. جمهوری اسلامی هم از اون بازی سیاسی میکنه، خب اون امتیاز میخواد، اینا میخوان امتیاز بگیرن، ولی همش دست روحانی و اوباما و اونایی که پشت تو سازمان ملل نشستن نیست. یه سرش تو سوریه است، سرش تو رقابت روسی، اصلی ترین پایش رقابتی که چین و روسیه و آمریکا دارن، و مسئله فلسطین و مسئله مهمترین مسئله تو خاورمیانه بقای دولت اسرائیل. همین الان اسرائیل شروع کرده توی خودشون، شیمون پرز میگه که آمریکا رو تحقیرش نکنید که رفته صحبت کرده با روحانی، از اون ور نتانیاهو نمایندگانش دارن خط و نشون میکشن که ما اون موقع که زدیم ایرانو هر وقت منافعمون به خطر بیفته میزنیم. دارن تحریکات خودشون رو میکنن، همینطور راستای افراطی تو ایران تحریکات خودشون میکنن، با لنگ کش رفتن به استقبال روحانی. این تعامل و حرفای این جهان هارمونیک و فلان اینا زیادی قبای زیادی گشادیه به تن اینا، هم به تن اینا هم به تن سازمان ملل. با همین حرفا میشینن به اسم حقوق بشر یه جای رو بمباران میکنن، با همین حرفای نیم پزم آقای روحانی میره اونجا. هنوز کارگری که اعتراض کرده تو زندان، هنوز هیچ چیزم تو ایران عوض نشده، قرارم نیست نه قانون حجاب لغو بشه، نه آزادی اعتصاب داده بشه، نه حق آزادی عقیده و بیان بیاد، هیچ کدوم از اینا قرار نیست بیاد. فقط فرمودن که ما خشونت دوست نداریم، اون وزیر خود اطلاعات هم فرمودن که ما زیاد اذیت نکنیم، ممکنه از حسیا رو دراریم. اینا چاشنی و حاشیه این شرایط رو فراهم کردن برای اینکه مذاکرهش میکنن. چقدر پایداره؟ به نظر من خیلی ناروشنه، خیلی متزلزله، خیلی بی ثباته، به خاطر اینکه خارج از ایران و خارج از اون چی که خامنه‌ای میخواد. روحانی حرفی نمیزنه که خامنه‌ای میخواد، اون چیزی که خامنه‌ای میخواد و اون چیزی که اوباما میخواد اتفاقات دیگه میفته و نیروهای دیگه ای هست. و در این حال تو خاورمیانه ما شاهد تحولات انقلابی بودیم که محاسبات رو به هم میزنه، تحولات انقلابی که محاسبات رو میزنه، تحولات و تحرکات ارتجاعی. جهان چند قطبی پرتنشی برای همه میدون باز شده، از القاعده بگیرید و دستجات شما کثیف‌ترین و شنیترین اخبار میشنوید از اسم اپوزیسیون سیاسی که هیچ وقت تو تاریخ نشنیدید صورت میگیره. از این طرف هم شما اعتراضاتی رو دارید، مثل انقلاب مصر رو داشتید یا انقلاب تونس رو داشتید، و جنبش های مترقی، جنبش های اعتراضی که از بطن و در درون جامعه میجوشه. خیلی 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 زوده که در مورد این قضاوت کنم. و در این حال روبنای حکومتی جمهوری اسلامی، اسلامی بودن حکومت مسئله است. شما همه چیز رو آروم بکنید. روحانی تو پیامش داره میگه ما جامعه با ثباتی هستیم، داره پیغام میفرسته بیاین سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری بلند مدت ثبات میخواد، ثبات سیاسی میخواد، و ثبات سیاسی برای ایران تأمین کردنش لازمه به این آسونی نیست. نمیتونن ثبات سیاسی الان یه توافقی رو تو بالا بین خودشون تعامل و تعادل رو وجود آوردن، یه جو امیدوار کننده ایرم تو جامعه به خصوص توسط طیفی از این اپوزیسیون به اصطلاح مستعصری که یه روز دنبال خاتمی میفته، یه روز دنبال سبز میفته، یه روز هیچ افق پیروزی نداره، در این حال مذاکره با غرب و باز شدن سر سرمایه گذاری نهایت خوشبختیه که فکر میکنه حق مردم تو ایران. اینم حل حل کنان دنبالش افتاده و بخششون به مشروطهشون میرسن، منتها پایان این و به سرانجام رسیدنش به این سادگی نیست. آقای روحانی با میشین میره میگه که زنان ما رو اذیت نکنین، خانم های ما خودشون عفاف خودشون رو رعایت میکنن. تصور این که فردا تو جامعه ایران هیچ کی کنترل نمیکنه حجابو و خانم ها خودشون آگاهانه مواظبن حجابشون عقب نره، پوچ مسخره است. یک روز قانون بالا سر جامعه ایران نباشه که حجاب اجباری کرده، کسی سرش نمیکنه. اونایی هم که مبلغشن از خجالت از خونهشون نمیان بیرون. یه روز فقط بگن که کارگر حق اعتصاب داره، یه روز بگن که کارگر حق داره هر چی میخواد منتشر بکنه، قراره یه آزادیای بیارن، یه اجازه بدن این کسایی مثل آقای رئیس دانام اینا بشینن بگن که مدیریت بد اقتصادی این دولت راندخاره، پول دم و دستش کم بدیم که بدیم به بخش خصوصی، بلکه اینطوری سندیکا درست بشه و بخش خصوصی، تشکیلات خصوصی درست بشه و مدنی درست بشه. جامعه ایران، سرمایه‌داری ایران، تشکل آزاد، اتحادیه آزاد، سازمان زنان آزاد ور نمی‌داره. شاهش مجبور شد یه رستاخیز بذاره فقط ازش موند، از تمام اون دروازه تمدن‌های بزرگ. اینا هم که هنوز یه دونه حزب هم نمیتونن، نتونستن از حزب جمهوری اسلامی هم نتونستن تعامل کنن خودشون تو خودشون. میخوام بگم که اساساً سیاست خارجیه، میخوان تحریف فشار تحریما رو کم بکنن. طبعا گفتم ما طرفدار این هستیم که هر چه بیشتر این تحریما هر چه بیش بی قید و شرط و باش بازی سیاسی نکنن، باید لغو بشه. در این حال حتی اگه به سرانجام برسه برای ما شرایط کارمون عوض میشه، شرایط مبارزمون عوض میشه، نه اینکه توهم به اینها که الان نرمش به خرج دادن در مقابل آقای اوباما و در مقابل کارگری هم که اعتراض کنه نرمش میکنن، در مقابل جوان کمونیستی که تو دانشگاه برداره ادبیات کمونیستی تولید بکنه و بفهمن سرش هم به تشکیلات کمونیستی وصله دیگه اون آزاده، یا زنی که میتونه تصمیم بگیره هر چی بپوشه ولی چون آقای روحانی گفته که ایشون عفاف و رعایت میکنن ترجیح میده حجاب سرش بکنه. اینا پروپاگانده. من تا به سوال شما جواب بدم، فاکتورهای متعددی هست برای اینکه بگیم این سیاست خارجی به سرانجام میرسه. دوستی و تخاصمشون با غرب، نصیب اکثریت محروم جامعه ایران، آزادی سیاسی و گشایش سیاسی نمیشه، منتها جنگشون و خطر حمله به ایران و تحریم اقتصادی به اینجا که میرسه تخاصمش، طبعا باهاشون اکثریت مردم محروم ایران میدن و قطع این تحریم ها، کاهش این تحریم ها قطعا فشار رو از روی حداقل نرخ تورمی که میگن 40% رو کنترل میکنه، ولی قیمت ها بر نمیگرده به قبل از تحریم ها، برای اینکه همیشه هم اینطوره. سرمایه‌دار وقتی رفتش قیمت ها رو برد بالا، بعدش که میاره پایین میاره هنوز بالاتر از اون دیروزی که میگفت تقصیر اون حکومت قبلیه یا تقصیر اون تورم قبلیه، ولی دستمزد رو که نمیبرن بالاتر. میخوام بگم که بهبود در این حدم به این معنی نیستش که بهبودی صورت میگیره، و این توهم که این نرمش در سیاست خارجی، نرمش در سیاست داخلی به این معنی که تغییری و بهبود و گشایش سیاسی جدی از بالا میگن، نه، از پایین میشه اینا رو تحمیل کرد، همیشه میشه از پایین گشایش سیاسی رو تحمیل کرد.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 100.15 از ایستگاه رادیویی کوپراتیو ونکوور سی اف آر او میشنوید. شما رو به شنیدن ادامه گفتگو با ثریا شهابی دعوت میکنیم.
درسته، ولی به هر حال این نمشی هم که بقول خودشون میخوان به خرج بدن اینا، اینو باید در خود داخل ایران یه جوری با یه ترفندهایی در واقع به خورد مردم ایران بدن دیگه. میدونیم که آمریکا و ایران همیشه سعی کردن که با افکار عمومی مردم داخل کشور خودشون یعنی یه رفتاری بکنن، یه کاری بکنن که اون افکار عمومی رو در واقع مهندسی بکنن، که انگار دشمن در خارج نشسته، همیشه یه دشمن خارجی دوست دارن داشته باشن تا بتونن توجه مردم رو در واقع از اون مصائبی که در درون خود کشور، حالا چه در ایران و چه در آمریکا هستش و سیاست‌های حکومت و دولت‌های هر دولتی که اومده در مجموع این سیاست‌ها عامل ایجاد اون مصائب شده بوده، این افکار عمومی رو از اون سیاست‌ها دور بکنن و متوجه به اصطلاح دشمن خارجی بکنن. تمام مدت جمهوری اسلامی این کار کرد و آمریکا هم حتی این کار کرد. آمریکا هم حتی میگه که همش میگه ما در خطر هستیم، ما امنیتمون تامین نشده نیست، ما اگر نریم جنگ نکنیم امنیتمون تامین نمیشه، در حالی که مردم خود آمریکا رو با این برنامه هایی که به پیش بردن به فلاکت کشوندن. حالا به نظر میرسه یه مقداری دارن به قول خودشون در این مورد یه مقداری در مورد دشمن تراشی و این حرفا به قول خودشون میخوان شفاف سازی بکنن، اعتماد سازی بکنن. در این گیرو دارن البته مسئله هسته‌ای رو میخوان به قول خودشون حل بکنن و مسئله تحریم ها رو بهش بپردازن اونطوری که خودشون دلشون میخواد. در واقع خامنه‌ای هم از یه طرفی اعتبارش رو گذاشته روی مذاکره و به نظر میرسه اون اپوزیسیونی هم که آمال آرزوهاش در تخاصم غرب با ایران بوده و یه تعمیم یه فضای جنگی و تحریم اقتصادی رو دوست داشتن متحقق بشه، تمام آرزوها آمالشون در این چارچوب میگنجیده، یه کمی الان به نظر من آچمز شدن و فعلا به قول معروف باید برن به مرخصی. بخشی از اپوزیسیون از این به اصطلاح تغییر رویه به عنوان یه فرصت طلایی دارن نگاه میکنن و منتظرن که سیر سرمایه های غربی به ایران سرازی بشه و کسب و کارشون رونق پیدا بکنه. حالا سوال اینجا هستش که این نرمش به اصطلاح قهرمانان و مذاکره ها واقعا میتونیم بختک جنگ رو از مردم ایران و آمریکا واقعا دور بکنه با نظر گرفتن یک سیاستی که برها آمریکا برای خاورمیانه داشته و داره، و آیا این تحریم ها واقعا کاملا برداشته میشه و برای زحمت کشای ایران باز شدن راه دیالوگ بین غرب و ایران و امید به بقال معروف سرمایه گذاری و این صحبت ها و در واقع تعمیم نئولیبرالیسم چه تغییری میتونه در شرایط بدگی مزدی زن زحمت کشا تو ایران بیاره، نون تو سفرهشون بذاره، زنها آزاد بشن؟ البته شما یه مقدار بهشون پرداختین و برحال تحریم ها حتی ممکنه کم بشه، ولی مگه بیکاری که داشتیم، اعدامایی که داشتیم، بیحقوقی زنها رو که داشتیم، اینا همه چیزایی بودی قبل از این تحریم ها شروع شده. 35 سال ما باش دست به گریبان هستیم. برحال تحریم ها نمیتونه اینا رو متوقف بکنه، شاید مثلا یه مقداری یه گشایشی در یه زمینه های باز بکنه، ولی دلبستن به این چیزا از اون زاویه که جمهوری اسلامی داره تحریم میکنه ما رو به کجا میبره؟
ببینید، شما اشاره کردین، فاکتوری که گفتین توی صحبتاتون کاملا درسته، به نکات اشاره کردین که من سعی میکنم دونه دونه جواب بدم. اولا یکی این که این بختک جنگ رو کم میکنه، موقتا کم کرده، اینا دور قبل که شمارش معکوس بود که به ایران حمله کنن و نشون میدادن که بالاخره چه یه حراس شما رو به مرگ میگیرن که به تب رضایت بدی. خب این بختک جنگ رو کم کردن، همه میخواستن که جنگ نباشه. اینا هر مرتجعی با هر مرتجعی میره حرف میزنه، به حرف بزنن بختک جنگو از سر مردم کم کنن. تحریم ها همین الان صحبت که کردن، خب قیمت نمیدونم چیز شده، سرمایه بعضی به قول سرمایه خوب شده و برای یه عده خوب شده. تحریم ها رو بردارن، تحریم ها کم بشه، طبعا فشارش روی اکثریت مردم جامعه ایران کم میشه، اما سرانجام این به فاکتورهای خارج از ایران و حتی خارج از خاورمیانه گره خورده. خوشبینانه است اگه فکر کنیم که این سیر مذاکرات رو با تصمیم اوباما و خامنه ای به تهش میرسه. من گفتم، من به فاکتورهای تو صحبتهای قبلم اشاره کردم. طبعا تحریم ها ما جزء کسایی بودیم که میگفتیم بدون قید و شرط باید برداشته بشه، مذاکره بی مزبشه یا نشه، نباید معامله سیاسی کرد بر سر تحریم ها و نباید به عنوان ابزار سیاسی، همین الان داره به عنوان ابزار سیاسی ازش استفاده میکنن. مسئله فلسطین چی میشه؟ مسئله اسرائیل چی میشه؟ مسئله سوریه چی میشه؟ مسئله عراق چی میشه؟ مسئله تخاصمی که قطبای بزرگ اقتصادی مثل چین و قطب نظامی روسیه و که تو مدیریت دنیا میخوان بشه به سرانجام نرسیده اینا. و در این حال گفتم این دنیای دو قطبی بعدش دنیای یک قطبی نمون، دنیای چند قطبیه. تو این شکاف ها جمهوری اسلامی هم یه نقشی داره بازی میکنه، حکومت ایران هم داره یه نقشی بازی میکنه. من میگم که این شرایط کار کسایی که میخوان با حکومتشون بجنگن، کسایی که میخوان اعتراض بکنن برای بهبود زندگیشون، نه بدتر شدن، چون اون خطر جنگ و تحریم هر روز وضعیت شما رو بدتر میکنه، برای بهبود میخوان کاری بکنن، اون دیگه امر روحانی نیست و اون دیگه پلتفرم این مذاکره نیست. اون امر کارگری که میخواد وضع زندگیش بهبود بده، اون وضع زنی که میخواد وضع زندگیش بهبود بده، امر این مذاکره این هستش که با این تحریم ها اونا فشار سیاسی میارن، اینم با نقشی که توی سوریه داره و با نقشی که توی عراق داره، دولت مالکی داره، یه خورده امتیاز بگیره. تا اونجایی که به عکس باستابش تو جامعه ایران برمیگرده شرایط عوض شده. به نظر من اینو باید کاملا به رسمیت شناخت، شرایط عوض شده. این شرایط عوض شده به خاطر سیاست های مشعشع و نمیدونم یه دفعه آقای روحانی تبدیل به یک فیلسوف خوش اخلاق چیز مثل خامنه خاتمی. امروز به روحانی احتیاج دارن این رو تسهیل بکنه. به شدت ناپایداره، برای اینکه دست روحانی خامنه ای و اوباما نیست. یه فاکتورم اون جنبش اعتراضی هست که این ور اون ور داره میزنه بیرون. فردا شما ممکنه یه انفجار اعتراضی داشته باشید یه گوشه دنیا، آفریقا یا نمیدونم آسیا، یه اتفاقاتی، صحنه دنیا به هم داره میخوره. سیاست غرب سیاست آشوب سازمان یافته است، سیاست تنش مرتب، تنش نگه داشتن، برای اینکه بالاخره آمریکا با قدرت نظامی و میلیتاریستیش میخواد در صدر بمونه، نه با ادعای حقوق بشریش. خب این دولت ایران هم توی این منطقه توی داره مذاکره میکنه. ببینید شما این ادعاهای اینو بذارین کنار ادعای خاتمی، 16 سال گذشت، 16 سال یه بچه‌ای به دنیا اومدن، الان دبیرستانن، یه نسلی تباه شد. پاش شد دختر اگه بود بهش گفتن که باید با روسری سرت کنی، 9 سالی که شما زن میشی، کارگر بود به دنبال کار هر روز بدوی، بعدم حقوقش هم نمیدن، وقتی هم اعتراض میگیرم میندازنش زندان. دوره خاتمی ما خاتون آبادو داشتیم که رفتن چطوری زدنش. این هم ایشون هم دولت اصلاحات بود و گفتگوی تمدن ها داشت دیگه، از بالا زمین پایین کارگری رو که اعتصاب کرده میگه که منو داری بیکار میکنی، کارگر خاتون آبادو زدن. مگه هیچ دیتی رو کی زد؟ دوران دولت گل بلبل آقای خاتمی بود. مگه قطرهای زنجیری زمان کی بود؟ هنوزم ما این مسئول رو عوض کردیم، اون مسئول عوض کردیم. این دورم همینطوره. تا اونجایی که به ما به ازای داخلیش برمیگرده، این توقعات جواب نگیره، جنبش های اعتراضی میان وسط، اون وقت باید خودشون آماده بکنن که دیگه مثل 18 تیر قبلی نشه، قطع های زنجیری صورت نگیره، خاتون آبادی نداشته باشید، حق نداشته باشن به کارگری که اعتصاب میکنه خانوادش تحصن کرده از بالا و زمین بگیرنش بکشنش. این فریبکاری باید گذاشت به قبل دست فریبکاری آقای خاتمی که ایشون نشر باران دارن و خیلی گل و بلبلن و رفتن این همه حرفای تمدن ها زدن و همون دوره حاکمیتش همین اتفاقات افتاد. هنوزم قطع زنجیری رو میگه من نبودم، اون بود، اون دوتا مسئول جا به جا کردن.
البته ناشخصی نمونه خود آقای اشتهانی هم در همون جریان های به
اصطلاح جنبش دانشجویی 18 تیر، بله ایشون مقام امنیتی بودن.
دقیقاً.
حالا من غرض از این حرفا این هستش که همین شعبده بازی ها و همین مسحکه و حل حل کلکپه اپوزیسیون وقتی که آقای خاتمی داشت شرایط مذاکره رو آماده میکرد فرمود این مذاکرات به سرانجام برسه، فضای جنگی از سر ایران کم بشه، چیزی بوده که همه خواستن. همه کسایی که از آدم متمدن و انسانی که توی غرب هست تا اکثریت محروم جامعه ایران تا اون همسایش بغل دستش که دیده عراق چی شده، این فضای جنگی رو نمیخواستن. اینا فضای گفتمان جنگ و ترور من میکشم و با گردن کشی کردن که این دسته های چیز انتحاری با من هم اگه میخواین انتحاری ها رو کنترل کنی باید با من حرف بزنی، اونم میگه من هواپیماهای بدون سرنشین هم میفرستم. این گفتمان تبدیل شده به گفتمان گل و بلبلی. شما باید آقای روحانی رو بشورید، یه شخصیت شست رفته شده گندزدایی شده باید بره بشینه تو سازمان ملل گفتمان تعیین مذاکره گفتمان صلح بکنه به اصطلاح، تا به اونجا به اونجایی که به معاوضه داخلیش برمیگرده این سیاست خارجی تخفیف هر درجه از تحریم ها و کم شدن فضای جنگی شرایط بهتری برای زنی که میخواد برای حقش مبارزه بکنه، برای کارگری که میخواد متشکل بکنه خودش فراهمتره. نه به این معنی که آقای روحانی میده، آقای روحانی این آقای خاتمی اگه خاتون آبادی باشه همون کار میکنه. اگه نویسندگانش از چارچوب قانون اساسی قرار شده نشریات در به قانون اساسی بیشتر حرف نزنن، فراتر بذاره همون قتلای زنجیری دونه بدون این برمار که خیابون میگیرن، هم رهبر کارگریش رو سربنیست میکنن، هم نویسنده و دگرندیششو و دانشجو هم سر صداش در بیاد، اون نوع صداش در بیاد، نه این که بره تو چارچوب قانون اساسی هرچی اینا چیز میکنن وستا اجازه میدن چاپ بکنه، هیچ جای تیرم براتون درست میکنن. در اینچه
حالا من بحث که حالا به اینجا رسیده، صحبت به اینجا رسیده، دوست دارم بدونم که به هر حال یه دسته زندانیان سیاسی رو اخیراً آزاد کردن دیگه، حالا 80 تا نمیدونم چند تا 11 تا اول بعدم یه سری دیگه، اینا اتفاقایی که افتاده به نظر شما اون وقت تو بر بستر یه همچین اوضاع احوالی که داره، حالا چه داخلی چه خارج چه در زمینه خارجی داره پیش میاد، رژیم دست به یه همچین عملی میزنه، به نظر شما ربطی داره؟ یعنی نمیدونم، یه عده صحبت میکنن که این آزاد کردن این زندانیان سیاسی در واقع ربط داشته به سفری که روحانی داشته میکرده و شرکت در سازمان ملل که بعد بتونه اون حرفای نمیدونم صلح و آزادی و از این صحبت‌ها رو بکنه. ببین که فکر می‌کنی رژیم در واقع عقب نشینی کرده برای اینکه بتونه بعداً یه یورش دیگه ای رو به پیش ببره و زیاد نباید در واقع به این آزادسازی ها دل بست و در واقع اونایی هم که زیاد دل میبندن دارن روی اسب بازنده شرفندی میکنن به نظر شما؟
من فکر میکنم اونایی که خیلی دل میبندن دارن روی اسب
ببخشیم ما داریم اگه ممکنه کوتاه این به عنوان آخرین سوال من در واقع
بود. چشمت من. چقدر من وقت دارم الان؟
شما یه سه چهار
بسیار خوب. ببینین به قول شما رو اسب بازنده سرمایه‌گذاری می‌کنم. بالاخره باید نشون داد یه چند تا زندانی آزاد کردن که اساسا زندانی اصلاح طلب و بعدم دانشجوهای و استادانی که بی خود اخراج شدن و برگردوندن. خب باید می‌کردن، باید زودتر هم می‌کردن. تا الان هم بی خود نگهشون داشتن. خب بالاخره باید شما یه چهره تعدیل شده تری از خودتون بدین. منتها این از این به این نتیجه رسن که گویا قرار مسئله زندان دیگه زندانی سیاسی نداشتیم، این توهم محضه و همین. من فقط میخوام بگم که این توهمیه که اون شرایطی رو که بالاخره با تبلیغاتی که حول این آزادی چند زندانی سیاسی که خب خیلی خوب شده آزادشون کردن، میگم مثلا بی خود دستگیرشون کرده بودن، این دور خود در واقع به نظر من دارن شما رو ساکت میکنن. شما اگه ساکت باشید اینا کاری ندارن، خب همه بالاخره شما رو به حقوق پرداخت نشدتون رو میدن، سر سه نسل دیگه تونم به حجاب میکنن، جدا سازی تو جامعه آپارتاید جنسی هست، حق تشکر ندارید، حق بیان ندارید، حق نقد قانون اساسی ندارید و به هر حال ولی جامعه ساکت نمیمونه، کارگر حقش رو میخواد و اینا به مقابله میان و به نظر من توهم خل سلاح کردن خودت، باید استفاده کرد، متحد شد، متشکل شد و در این حال فهمید که دشمن اونجاست، دشمن کوتاه نمیاد و دندونم داره و در این حال به اندازه‌ای که اون وحشیه، به اندازه‌ای که اون خشنه، به نظر من باید این طرف مجهز و مسلح باشه که این توهم، این فریب 18 تیرای دیگه‌ای رو فراهم نکنه، خاتون آبادای دیگه‌ای رو به وجود نیاره.
مرسی سایه جون، خیلی ممنون از وقتی که به ما دادی. من دیگه سوال دیگه ندارم و اگه خودت هم صحبتی نداری که اضافه کنیم میتونیم به گفتگومون پایان بدیم.
منم متشکرم، خیلی ممنون از وقتی که بهم دادی. متشکرم.
برحال منم ازت متشکرم، امیدوارم که فرصت دیگه ای دست بده بتونیم بازم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم در مورد یه سری تو صحبت ها یه سری اشاراتی که در مورد خاورمیانه کردی. خیلی دوست دارم اگه فرصتی پیش بیاد بتونیم ما عمدتاً رو مسئله خاورمیانه یا زنها در خاورمیانه با هم یک گپی داشته باشیم.
خیلی ممنون، حتما. مرسی،
شنوندگان عزیز رادیو صدای زن، شما به صدای ما روی موج اف ام ردیف 100.5 از ایستگاه رادیوی کوپراتیو ونکوور سی اف آر او گوش میدین. در اینجا خط آزاد ما باز هست، هنوز فرصت کوتاهی داریم که شما به ما زنگ بزنین. میتونین با گرفتن شماره 604-684-7561 با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو در میون بذارین. فعلا به یه موزیک کوتاه گوش میدیم تا شما به ما زنگ بزنید. شنوندگان عزیز رادیو صدای زن، به پایان برنامه امشبمون رسیدیم. من پروین اشرفی هستم، تهیه کننده برنامه امشب بودم و از شما متشکرم که تا این ساعت با ما بودین. شما میتونین به آدرس آرشیو رادیو صدای زن سر بزنین و برنامه های رو که فرصت نکردین مستقیم گوش بدین از اون طریق بشنوین. این آدرس هم هستش www.cooperadio.org/station/archives/24. ضمناً اگر نظری راجع به برنامه های ما دارین، خیلی دوست داریم ازتون بشنویم، میتونین از طریق ایمیل هم با ما تماس بگیرین. ایمیل ما هست sedayezan@gmail.com. به اضافه این که فیسبوک رادیو صدای زن هم امکان خوبی هستش که بتونین به برنامه ها از اون طریق گوش بدین و برامون کامنت بذارین. در اینجا با آرزوی اینکه هفته خوبی رو در پیش داشته باشین به شما بدرود میگم. تا هفته آینده همین ساعت همینجا براتون روزهای خوبی رو آرزو میکنم.